أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزئت، وإذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. هنگامی که به گناهانم و تقصیرهایم نظر می اندازم، حالت وحشت و یأس بی نهایت مرا فرا می گیرد و از رحمت تو خود را مأیوس، آیس احساس می کنم. و وقتی که به کرم و بزرگی تو نظر می اندازم، دیگر این تقصیرها و گناهها و خطاها و لغزشها را نمی توانم در کنار کرم تو مشاهده کنم و حالت رغبت و طمع مرا فرا می گیرد نسبت به عنایات تو و بزرگواری تو. راجع به این فقره شریف، در این شبهای گذشته سخنانی به عرض رفقا رسید. امشب ظاهرن شب آخر این صحبت‌های ما، شاید، نمیدانم، اینطور به نظر میرسه. حالا خدا بزرگه، اگه تمامش کردیم که کردیم، و اگر نشد خب نشده دیگه. ما که از خدا طلبکار نیستیم، هرچه قسمت باشد همان خواهد شد. خدمت رفقا عرض شد که این عمل خارجی و فیزیکی از اونجایی که یک عمل وجودی و تکوینی است، لا یرد و لا یبدل، و انکار عمل خارجی این باطل است. و نه تنها امام، بلکه هیچ کس دیگری نمیتواند انکار عمل خارجی را بکند، یا به نحو اثبات و یا به نحو نفی. چیزی که در خارج تحقق پیدا نکرده ما بگیم بوده. امروز فلان رفیق ما منزل ما نیامده، بنده بیام بگم که امروز فلان رفیق ساعت 10 به منزل ما آمد، خب این یک انکار واقعیت خارجی است. این عمل حرام است و باطل است. از افراد عادی حرام است که تحقق بده سر زنه، چه برسه به این که امام باشه. و همینطور یکی از دوستان به منزل آمده، من بگم نیامده، بازم این انکار یک عمل خارجی است، فعل خارجی است. و انکار عمل و فعل خارجی این باطل است، چون وقتی که وجودی در خارج تحقق پیدا می کند، دیگر تحقق پیدا کرده است. معنا ندارد که انسان او را نفی کنه. افراد عادی جایز نیست نفی بکنن و این قضیه فقط به اسلام و غیر اسلام کاری نداره. یهود، نصارا، گب، زرتشتی، ملحدین، بیدین، کمونیست، غیر کمونیست، همه اینها بودیسم، همه در این مسئله متفق هستند و این مسئله برخواسته از فطرت آدمی است و به مذهب و قوم و کیش و ملت خاص کاری ندارد. مسائلی که با فطرت انسان سر و کار دارد و فطرت آدمی در آن تصمیم میگیرد، بین مکتب اسلام و بین سایر مکاتب در اون مسئله تفاوتی نیست. در اون قضیه دروغ حرام است، باطل است. حالا فرض بکنید که ما اون را به عنوان حرام تلقی میکنیم، حالا فرض بکنید که در خارج به عنوان ممنوع تلقی میکنن، هر دو یکی است. ممنوع هم همون حرام است، یعنی تفاوتی از این نقطه نظر نداره. بین حرام و بین فوربیتن خارجی هر دو یکی است، تفاوتی نمیکنه. مسئله تفاوت، چون هر دو حکایت از بطلان یک عمل خارجی است که اون عمل خارجی فطرت انسان او را نفی می کند و فطرت انسان که از اول مسلم چیز نبوده، با اسلام نیامده، یعنی با این اسلام و با این خصوصیت نیامده. اسلام مربوط به 1400 سال پیشه. قبل از اسلام مسیحیت بود، یهودیت بود و قبل از او ادیان دیگر بودن، آیین ابراهیم بود، سایر انبیا بودن. و اینجاست که ما به این نکته بسیار عجیب و دقیق در مکتب اهل معرفت و اهل عرفان پی میبریم که با دشمن خودت هم دروغ نگو. با دوست دروغ نگفتن هنر نیست، چون انسان با دوست خود مصالح شخصی را چه بسا مورد رعایت قرار بده. ولی امام علیه السلام می‌فرماید با دشمنت هم دروغ نگو، با دشمنت نفاق نکن. این خیلی عجیبه، خیلی مسئله عجیبه. با دشمنت دروغ نباش، صاف باش. دشمنته ولی باش صاف باش. چرا میخوای بهش دروغ بگی؟ چرا میخوای بهش خلاف بگی؟ با دشمنت امین باش. امام سجاد علیه السلام در باب امانت میفرمایند اگر با اون حربه ای که سر پدرم را جدا کردند، اگر اون حربه را در نزد من به امانت بگذارند، من اون حربه را به اون شخص معطی من بر می گردانم. من در امانت خیانت نمی کنم. معنای این کلام حضرت یعنی چی؟ یعنی اون عمل زشت و حرام و وقیح و قبیح که از بین رفتن و جان ستاندن یک بیگناه است، یک بیگناه را انسان جانش را بگیرد، این جنایت بیشرمانه، این در نزد خداوند چگونه محکوم است؟ در نزد عقل و وجدان و فطرت هم محکوم است، اون به جای خودش محفوظ. ولی این عمل دیگر که در کنار او عمل است و ارتباطی با او ندارد، این هم حساب خودش را دارد و هر دوی اینها در یک راستا سنجیده میشن. یعنی همونطور که جان یک بیگناهی را انسان بگیرد خون یک بی گناهی را بر زمین بریزد، این جنایت جنایتی است که دودمان فرد را بر باد خواهد داد و کیان او را دچار بوار و هلاکت خواهد ساخت و نار ابدی و خلود در جهنم را برای او برمغان خواهد آورد. همانطور که این مسئله در این مرتبه از وقاحت و در این مرتبه از پستی و رذالت قرار دارد و این وقاحت و رذالت نه بر اساس حکم پروردگار که بر اساس میزان وجدان و فطرت آدمی سنجیده می شود، بر همین اساس کار دیگر هم چه رعایت امانت هست، اون هم در جای خودش محفوظه، اون هم همین حکمو داره. امام سجاد می فرمایند که کشتن فرزند رسول خدا چقدر این عمل عمل جنایت پیشه و رذل گونه و با رذالت و با وقاحت و قباحت است، دیگه کثیف‌تر از این و پست‌تر از این و بی‌شرمانه‌تر از این مسئله چیزی وجود ندارد که انسان خون یک بیگناهی را بر زمین بریزد. این دیگه از این بیشرمانه تر در دنیا اصلا وجود ندارد، گناهی وجود ندارد. درست در کنار این مسئله اگر حالا اون شخص بیاد این اسلحه، اون تفنگی که با او خون این بیگناه بر زمین ریخته شده، او را به یک فردی که صاحب عزاست، صاحب دم است، وارث است، اون منزل است، اون بیت، بیاد در اونجا امانت بسپاره، آقا اینجا ده امانت باشه، اون در موقع استرداد باید برگرداند، امانت سپردی به جای خود، خون فرزند مرا هم بیگناه به زمین ریختی، اون هم خدا پدرتو در میاره، اون هم برا به جای خود. امام سجاد علیه السلام می فرماید که اگر اون شمشیری که با اون شمشیر سر پدر مرا جدا کردند با اون آمده، با اون شمشیر اومدن اون رو در منزل من به ودیعه و امانت گذاشتن، من اون را بر می گردانم. این معیار فطرت است، معیار وجدان است و وجدان آدمی اسلام و غیر اسلام بر نمی دارد. مسلمان نباشد همین حکم را می کند، مسلمان باشه همین حکم را می کنه، یهود باشه همین، مگه این که غرض و مرض داشته باشه و یه مطلب دیگه است، اون دیگه یه مسئله دیگه است. لذا احکام اسلام بر اساس فطرت آمده است، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. در این فطرتی که صحبت از او می شود، این فطرت فطرتی است که و نهادی است که این نهاد را، فطرت رو ما در اینجا این نهاد می گیریم، یعنی یک حقیقت خارجیه ای که این حقیقت خارجیه سازشش و پردازه او و نظام او و خلقت او توسط پروردگار و نظام خلقت تحقق پیدا کرده. مسئله اعتباری نیست، مسئله از مسائل تنزیلیه و که به اعتبار و مجاز و وضع و قانون و اینها باشه بر نمیگرده. مسئله ایست که بر اساس نظام خلقت شکل گرفته. در نظام خلقت صدق وجود دارد. از ذات پروردگار شما بگیرید، ملائکه تحت امر پروردگار، همینطور ملائکه پایین‌تر، انبیا، رسول الهیه، اولیا، افرادی که در این دنیا اینها دچار آلودگی های عالم دنیا نشدن، حقایق را با منافع دنیوی خلط و مزج نکردن. بچه ها دیدید، بچه ها دروغ میگن، بچه ها دروغ نمیگن، راست میگن. لذا یکی از مواردی که در دادگاه و در محکمه و اینها میتونه مورد استفاده قرار بگیره شهادت خود بچه است. قبل از این که برن گولش بزنن، قبل از این که برن خلاصه با تطمیعاتی چیز کنن، همون قضیه اول در همون ابتدا میاد میگه که این قضیه اینطور. بعد که میرن تهدیدش میکنن، خلاصه اگر بگی اینطور، اگر بگی فلان، اگر این قضیه رو چیز کنی، خب بچه هم میترسه و طبعا اونم نمیگه و یا تطمیعش بکنن. ببینید اون فطرت اولیه بچه راست را همیشه عرضه میدارد، دروغ را عرضه نمیدارد. ما فطرت اولیمون دروغ رو عرضه میداریم، ما عکسیم. اون میاد اونی را که دیده بدون اینکه دستکاری کنه، بدون اینکه خرابش کنه، بدون اینکه بیاد با منافع شخصی اون را مقایسه کند، پایین و بالا کنه، بالانس کنه و بعد به یه شکل مونتاژی، ترکیبی یا ششل قلمکاری اون موقع بده بیرون، همون جور که دیده و همون جور که در ذهن صاف اون نقش پیدا کرده همون جور عرضه می کند. درست؟ لذا فطرت بچه بر اساس همون فطرت واقعی و فطرت اصلی است، به خاطر همینه. اما همین بچه‌ای که راست میگه، همین بچه‌ای که صدق دارد، به سن 20 سالگی برسه، 25 سالگی برسه، باز 20 سالگی خود بهتره، ماشاءالله هرچی بزرگتر میشه، گویا این بادمجون که هرچی بزرگتر میشه تلختر میشه، اون 30 سالگی و 40 سالگی و 50 و 60 70 که میرسه که دیگه اصلا کارش میشه دروغ. به 70 سالگی ها التفات میفرمایید؟ بله، مخصوصا بعضی از اصناف که خیلی در این قضیه بله. 70 سالگی و 80 که میرسه هی اصلا این فطرت بر میگرده، دیگه در ذهن این شخص راست جای نداره. چطوری بخواد راست بگه؟ اینی که عرض میکنم واقعیت داره، شوخی نمیکنم ها. خدا نیاره به روز انسان، خدا برای ما پیش نیاره، خدا در این فتن آخر الزمان دست ما را بگیرد، که الحمدلله همه چی دیدیم و میبینیم. کار ما به جایی میرسه، همین منی که در کوچکی وقتی به میگه که اینو نگو اینو نگو، در عالم خودم و در عالم صدق و خلوص خودم تعجب میکنم، آخر چطور میشه چیزی را که من دیدم میگه اینجوری بگو؟ بزرگتره میاد به بچه چیکار میکنه؟ اینو نگو، اونوری بگو، نگو من فلانی اومده این کار رو کرده، این تو اگه بگی بهت آب نبات میدم و واسه پفک نمیخرم دیگه آه. باز دیگه براده نمیدونم از اون کوچیز نمی کنم، یا اینکه فرض کنید که چوبت میزنم، گوشتو میگیرم فلان جا که گردشه نمیبرم، تهدید دیگه، تهدیدهایی که همیشه هست دیگه. بله الا ماشاءالله، چیزی که نیست تهدید. خلاصه تهدید و نمیدونم فرض بکنید که تطمیع، بله الا ماشاءالله تطمیع، همه جای دنیا را تطمیع و تهدید گرفته. این چیزها، این مسائل قبل این تعجب میکنه در اون عالم صداقت خودش و صفای خودش، تعجب میکنه که من که این واقعیت خارجی که هست چرا میگه نه، نمیتونه تحلیل کنه، نمیتونه تصور کنه که چرا چیزی که اتفاق افتاده باید خلاف گفته بشه. خب هنوز آلوده نشده، هنوز پدر سوختگی یاد نگرفته، هنوز حق بازی و کلک و نفاق یاد نگرفته. وقتی همین بچه به سن 80 سالگی رسید، به 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 به، به سن 70 سالگی و 60 به بالا و اینها رسید، خوب قشنگ سفت محکم چنان به این دنیا چسبید که دنیام بخواد ولش کنه این ول نمیکنه. آخه قضیه برعکسه. امیرالمومنین میگه این دنیا دنبال من افتاده، هر چی میگم برو میاد دنبالم، برو من سه طلاقه کردم فلان کردم، چی میخوای بیا دنبال من؟ قضیه ما نه اینه که دنیا دنبالمونه، بلکه دنیام بخواد ما رو رها کنه، ما چنان بر او چسبیدیم مثل چسب دو قلو، دو تا رو با هم قاطی میکنن این میزنن، وقت دیگه چیز نمیشه. چنان سفت این دو بر هم، این دنیا یه دونه قوتیشه، ما هم یکی، این دوتا رو با هم قاطی میکنیم، نفسمون رو با اون مسائل دنیا پیوند میدهیم، با این خصوصیات، با این بروبیه ها، با این ریاست ها، با این چیزها خبرم نداره بدبخت. تو که درست یکی از رفقا دوستان تعریف میکرد، یکی از دوستانه نمیدونم گفتم اینو به رفقا، یه سید ساده ای بود فوت کرد، منم دیده بودمش، پیر بود، اون زمانی که من دیدم سنش حدود 80 بود، بله 80 بود، من در حدود 13-14 سالگی ایشون رو دیده بودم. یه سیدی بود، پیر بود، به نسبت سوادکی هم داشت ولی خیلی ساده بود، خیلی ساده. این افتاده بود تو اون زمان 70-80 سالگی، افتاده بود دنبال اکسیر و کیمیا و نمیدونم از این بساط خلاصه طلا و از این مسائل و این چیزها افتاده بود و صحبت هم میشد این طرف اون طرف تو مجالسش. ما خب کوچیک بودیم، خوشمون میومد از این چیزها بشنویم، میرفتیم راش مینداختیم که خب مثلا اینم از چیزاش تعریف میکرد، فلان کوه رفتم، فلان گیاه و از فلان کوه در آوردم، بر هند سفر کردم، در فلان شهر هند فلان نمیدونم عقاقیر رو نمیدونم اونجا فلان کردم، این چیزها رو در مورد ما خوشمون میومد از این مسائل و اینها برای ما میگفت و گاهی اوقات اینا رو هم جلوی جمعیت هم میگفت، بعضی بهش میخندیدن، بعضی به گوش میدادن، مثل ما بچه بودن خلاصه یا بچه تر بودن، اینا خلاصه گوش میدادن و از این چیزا بود اینا. یه روز این بنده خدا باید فوت میکنه، یه شخصی از منتسبین نقل میکرد که این رفته بوده در مشهد، در همون ماهای آخر عمر رفته بوده در مشهد در جوار حضرت، که در مشهد بماند، حالا 80 هم سنش گذشته ها، از 80 هم عبور کرده، بره در مشهد بماند و به امام رضا دخیل بشه تا اینکه بالاخره این کیمیا رو گیر بیاره، حضرت این کیمیا رو بهش بده و بیاد و تمام دنیا رو فتح کنه دیگه. دیگه کیمیا گیر آوردیم دیگه، طلا تمام این همین ظرفا رو طلا میکنیم، چه میکنیم؟ خیال میکنه طلا هم خوردنیه. بابا طلا خوردنی نیست، طلا که چقدر مگه اون شکمت جا میگه دیگه، بابا اینقدر داره رزقت میرسه دیگه. از مسائل دیگه هم که دیگه چه عرض کنم دیگه، خب برو بابا به فکر دو روز دیگه باش دیگه. خلاصه آدم وقتی که به این مسائل بیفته، از حقیقت تمایل پیدا بکند، انصراف تمایل میکند، به این چیزها میفته دیگه، به این مسائل و به این قضایا دوچار میشه، مبتلا به اینها میشه. الان من میفهمم اون کلام مرحوم آقا را که وقتی به ایشون گفتن راجع به شما فلان تصمیم گرفته شده، چنان حالت وحشت بر ایشان عارض شد که به من گفتن من اون شب را تا صبح نخوابیدم، تا صبح نخوابیدم اون شب را، و خلاصه گفتیم خدایا ما اگر بخوای این کارا بیان ملائکت اینا انجام بدن، ما به هم میریزیم. خلاصه دم و دستگاه این یکی از اون حرفایی که من در عمرم شنیدم از به نوادر کلمات ایشون این بود که خلاصه ما اگر بخوان با تو کاری نداریم، ولی اگر خلاصه مدبرات و فلان و عالم تقدیر بخواد بیاد ما رو وارد این جریانات بکنه، ما به هم میریزیم. خلاصه دم و دستگاه رو به هم میریزیم. که همون روز با ماشین میگفتن ایشون، ما با یکی از با تاکسی داشتم جایی میرفتم که اون راننده گفت که آقا شما شنیدید که فلان قضیه اتفاق افتاده و فلان شخص به این موقعیت منصوب شده. تا شنیدم دست ها را بردم بالا، گفتم که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، الحمدلله الذی احلنا دار المقامه من فضله، لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. عجیب آیه است. هم خدایی را که حزن و غم و اندوه را از ما برداشت، از دوش ما، از گرده ما حزن و اندوه را برداشت و ما را راحت کرد. خلاصه خدا مثل که دید نه آقا شوخی نداره، قراره به هم برس و الا مسئله ایشون تقریبا تمام شده بود. و مسئله یعنی اون شخصی که خبر داده بود گفته بود تمام شده مسئله و شخص بی اطلاعی نبوده. درست؟ الان آدم میفهمه که این بزرگان اینها چی میفهمیدن، واقعا در چه عالمی بودن. گاهی از اوقات میشه، واقعا میگم قسم میخورم، خب وقتی که احساس میکنم نکنه یه مطلبی یه چیزی میخواد اتفاق بیفته، از توحشتش نمیخوام در ذهنم تصور کنم و تخیل این قضیه که مثلا مسائل دنیوی بیاد دست و پاگیر آدم باشه، منصبها بیاد برای آدم دست و پاگیر باشه. واقعا ها شکر نداره، واقعا ما نباید خدا رو شکر کنی که الحمدلله افکار ما را از این مسائل دور نگه داشته. با خودتون این فکر رو نکردید؟ تصورات ما را از این گونه مسائل دور نگه داشته، ذهنیات ما را، تمایلات ما را، تمایلات ما را از حالا یه وقتی مسئله تکلیف اون حسابش جداست و تکلیفم به این راحتی کسی نمیفهمه. اینجوری نیست که هر کسی هر غلطی میکنه بگه مسئله تکلیف و فلان، نه، اون تکلیف و ما بی خود گردن خدا نندازیم. اونا تکلیفاتیست که خود نفس شریف اون تکالیف رو خلق میکند، از عالم بالا نیامده است. بله، بی خود گردن خدا نندازیم، خدا گول نمیخوره. واقعا در یک همچین، این کی این مسائل را برای ما باز کرده؟ ما نباید ولی نعمتهای خود را فراموش کنیم. ما نباید اون بزرگانی که با خون دلها آمدند و این مطالب را به ما حالی کردند و فهماندند و مجاز و حقیقت دنیا را به ما نشون دادند و معال و عاقبت این دو راه را به ما نمایوندند که این عاقبتش چیه خودتون دارید میبینید. این که دیگه معمای فیثاغورس نیست، خودتون دارید میبینید در دنیا چه خبره، در دنیا چه مسائلی هست، چه اوضاعی هست. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسائلی که تخیلش را هم نمی کردیم، تخیلش را من نمی کردم، در خیالم نمی آمد. می‌بینیم در دنیا داره انجام میشه، داره در دنیا داره این مسائل انجام میشه و انجام میشه، انجام میشه. اینطور هم نیستش که نخیر، انجام میشه و دروغ هم نیست و راست هم هست و واقعیت هم داره، انجام میشه. اینجا باید خلاصه ما پی به ارزش ملاک هایی که بزرگان در اختیار قرار دادن ببریم و اون مسیری را که تعیین کردن، این موارد دستگیر ما هست، در این موارد، در این فتن دستگیر ما هست و ما را به راه خودمان نگه می‌داره. دیشب عرض کردم خدمتتون، پریشب بود کی بود، که راهی را که اونها تعیین کردن، نه به این طرف نه به اون طرف، مسیر سرتو بنداز پایین و برو، به این حرفا کار نداشته باش، همه بر باطل، همه بر باطل. و سلام، جنگ 72 ملت را از هر طرف که میخواد باشه همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. بزرگان آمدند و روش را با سخنان خودشون و با مرام خودشون، با مرام خودشون و سخنان خودشون در اختیار ما قرار دادن که الان ما بشینیم استفاده کنیم. سر سفره حاضر آماده بفرمایید. الان این سفره‌ای که پهن شده، این سفره رو کی انداخته؟ بنده انداختم. البته غلط میکنم، هزار سال بیام جرأت دارم سبزی این سفره رو تهیه کنم؟ من کجا؟ این سفره‌ای است که بزرگان آمدن پهن کردن و گفتن بیا بشین، با اطمینان خاطر، با خیال راحت، با آرامش خاطر، در این حال که خب داری به وظیفت عمل میکنی، به تکلیفت عمل میکنی. اینطور نیست که کنار نشستی و خلاصه فقط بشینی بیر 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 نگه. نه، در این حال که به وظیفه عمل میکنی، در این حال تمایل به این طرف به اون طرف در طرز معاشی و در تصرفات، اونهایی که آمدن از مسیر مکتب آقا کناره گیری کردند و انحراف به وجود آوردند، خدا میاد و نشان میده. ببینید حالا کارها رو، ببینید حالا مطالب را، ببینید حالا تأییدها را، ببینید حالا خط و مشی را، ببینید مرحوم آقا اینجوری بود، اگر مرحوم آقا زنده بود این کارها رو میکردی؟ ها؟ شما این کار رو میکردی؟ شما این برنامه رو اجرا میکردی؟ شما این دخل و تصرف رو میکردی؟ اینطوری بود؟ این فرق بین رعایت اون مکتب قویم است و انجام دادن دستورات و برنامه هاست که خدا آدم رو نگه میداره، و الا خدا آدم رو میاد میندازه تو همون جایی که بقیه رو اونجا میندازه، میندازه آدم رو در اون مهلکه ای که مردم نادان با ندونم کاری های خودشون مبتلا میشن، به این گرفتاری ها مبتلا میشن، به این مسائل مبتلا میشن، به این چیزها. اونم همینه، تخطی کردن از مکتب بزرگان معالش همینه. حالا بعد بیای تو جواب بدی راجع به این کاری که کردی، راجع به این برنامه‌ای که کردی، راجع به این مسئله‌ای که کردی، راجع به این رأیی که دادی، باید بیای جواب بدی. یک یک کارها رو میان به پاد می‌نویسن و یک یکی از مسائلی که انجام شده است و خواهد شد را میان یه قسمتش رو به سهم تو می‌گذارن. بلات مگر پدر ما نفرموده بود بارها و بارها به چیزی که یقین ندارید عمل نکنید، حرکت نکنید، پا در جایی که نمیدانید نگذارید، نسبت به مسئله ای که تمام جوانبش برای شما روشن نشده است قدم بر ندارید؟ مگه نگفت کو گوش شنوا؟ کو گوش شنوا؟ خب حالا بسم الله نتایج این تمرد را هر روز بیایید تماشا کنید، مبارکتون باشه. علی کل حال این اون راه و اون روشی که اسلام بر اساس اون راه و روش مبانی خودش را قرار داده، از اون روش یک روش همگانی است که اسم او فطرته. فطرت اسلام و یهودیت و نصارا بر نمی داره. فطرت یک واقعیت فرادینی است، به اصطلاح امروزی ها فرادین موضعی و اصطلاحی، و الا اصل دین مساوی با فطرت است. و دین واقعی، نه دینای مندراری امثال بنده، دین واقعی از فطرت تجاوز نمی کنه. در دین داریم صادق باید باشید، فطرت میگه باید صادق باشید. در دین میگه دروغ حرام است، فطرت میگه دروغ ممنوعه. در دین میگوید امانت را به صاحب امانت برگردانید، فطرت میگوید حقی را که از شخصی در نزد توست باید به صاحب حق برگردانید. در دین میگوید اقامه عدل واجب است، در فطرت میگوید که هر چیز باید در جای خودش قرار داده باشه. ببینید، در دین میگوید درویی حرام است، نفاق حرام است، در فطرت نگاه بکنید میگه همونی رو که دین میگه همونم داره فطرت میگه. لذا ایشان میفرمودند یک مسلمان باید به همه افراد راست بگوید، حتی اگر به رئیس جمهور امریکا هم داری صحبت میکنی باید راست بگی. راست باید بگی، نباید دروغ بگی. چرا؟ چون اون هم یک انسانه، اون هم یک انسانه، اون هم بشره، اون هم عقل داره. حالا به راه خطا می رود، خب برود، مگر بنده و جناب عالی به راه خطا نمی رویم؟ خب اونم می رو این که نیست. اون هم عقل دارد، اون هم فطرت دارد، اون هم یک بشر است و اون هم انسان است. و اگر قرار است که رئیس جمهور امریکا یک راستی بشنود، چرا اون راستو از ما نشنود؟ دقت کنید، چرا از ما دروغ بشنوه؟ اون که بعد میفهمه دروغه. اگر همون موقع نفهمه، به فاصله 17 ساعت 15 ساعت برای اونها که کاری نداره. چرا امروز نفهمه، یک ماه دیگه میگه، یک ماه دیگه از این مسلمان که مدعی متابعت از سنت پیغمبر اسلامی، من دروغ شنیدم. این درسته؟ نه، صحیح نیست. لذا مرحوم آقا در همون سنه 42 که با مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه با هم مشترکاً این نهضت را پایه‌گذاری کردند و جلو آوردند، شرط اول و اساسی در این ورود افراد به این جرگه، ورود افراد به این نهضت، شرط اول صداقت بود در همه جا. ایشون میگفتن که به شاه هم باید راست بگیم، به هر کس راست، به نخست وزیر راست بگیم، به شاه راست بگیم، چلک نباید داشته باشیم، نفاق نباید داشته باشیم. ما اینی بفرم، باطن ما اینه، ظاهر ما اینه، این هر دو، ما چیزی نداریم، بدیم اینی، خوبم هم همین هستیم. بد نه این که ما باطنمون رو پیغمبر، ظاهرمون رو پیغمبر نشان بدیم و باطنمون باطن یه فرد معمولی باشه. نه، او میفهمه، اون تشخیص میده، و او این مسئله را در عجیب یک خاطراتی داره. علم وزیر دربار شاه محمد رضا شاه یه خاطراتی داره، حرفای خوبی توشه، چند جلد هم هست، من نمیدونم چقدرشو دارم. یه وقتی مطالعه میکردم دیدم عجب حرفای خوبی زده، با اون همه مسائلشون و خلاصه کارهای خلافشون که داشتن و اینها، ولی تشخیصهایی که در اونجا نوشته تشخیصهای درسته. مثلا نسبت به افراد، نسبت به اشخاص، بعضی از افرادی که معروف بودن در اون زمان، مشهور بودن یا غیره، کیفیت قضاوتی که میدیدم ایشون کرده همونی بود که بنده کردم، عین همون قضاوت رو که در اونجا هست، همون قضاوت رو بنده تهرانی، بنده اون عین اون قضاوت رو کردم. خب بنده که دیگه جز دربار نبودم، بنده که نه وزیر بودم، نه وکیل بودم، نه نخست وزیر بودم، هیچ، یه آدم معمولی مثل الان که ما کسی نیستیم، برای خودمون هیچ، خلاص، الحمدلله که فعلا تا الان اینطور بوده، از این به بعدم ان شاء الله عنایت حضرت نظرشون رو از ما بر نگردانند و ما را در همون صراطی که صراط اولیای خدا هست خودشون دستگیر باشن. واقعا عجیبه، باید دعا کنیم که نظر حضرت بر نگرده. تمام حقیقت ما، تمام وجود ما باید متوجه حضرت باشه، تمام فکر ما و تمام شراشر وجود ما و آثار وجودی ما باید فقط در اونجا باشه. و خدای نکرده این مسائل و جریانات و فراز و نشیب ها ما را از اون توسل و تدلی و اتکای به حضرت نباید به این طرف اون طرف متمایل کنه مطلقا ابدا، که اگر این انجام بشه خسارت ماست. درست؟ خب ما که چیزی نبودیم، کار نسبت به افراد و نسبت به اشخاص، من میدم عجب چقدر اینها با این همه خلافشون، با اینقدر این آدمای خلاف و فلان و معلوم بود تو چه اوضاعی بودن دیگه اینها، تو دم و دستگاه و ولی تشخیصشون نسبت به افراد، تشخیصشون نسبت به صلاح و تشخیصشون نسبت به خصوصیات افراد عجب دقیق بوده. راجب یکی در اونجا داره مردیست فرصت طلب و یه جمله به کار برده که خب حالا از او برمیاد، من این عبارت رو به کار نمیبرم، حالا همین فرصت طلب و فردی که به دنبال سوء استفاده از موقعیت و زمان در این چیز هست و یه چیز دیگه، یه لقب دیگه هم افاضه فرموده بودن که حالا اونو ما نمیگیم، ولی خب حالا مقتضای خصوصیت ایشون این بود که اون لقب هم زمیمه پرونده بکنه، ولی خب فرصت طلبیش رو هم ما قبول داشتیم. نگاه کردم دیدم ای عجب، نسبت به این ما هم همین عقیده رو داریم. یه فردی رو مثلا در اونجا بوده، این مرد ظاهر و باطنش یکیست و از افراد نادر در روحانیت است. دیدم عجب، نظر بندم همینه. خدا رحمت کنه، مرحوم آشخلی اصغر وحیدی بود، خدا رحمت کنه، مرد عالمی بود، مرد فاضلی بود، در تهران در همون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کردیم، احمدیه، مسجد قوامی، در اونجا امام جماعت بود که بعضی از شبهای اعیاد در همون زمان مرحوم آقا وقتی که از مسجد می آمدن به مسجد ایشونم می رفتن، به اصطلاح خب مراسمی بود و اینها می رفتن، که البته بعدها اون مرحوم عموی ما در اون مسجد نماز میخوندن و یک به اصطلاح چیزهایی داشتن و یک کارهایی میکردن و در اونجا یک فعالیتهایی داشتن. خدا رحمت کنه، مرحوم آشقلی اصغر وحید یا وحیدی، نمیدانم وحید بود یا وحیدی، ایشون من دیدم که مثلا در این کتاب از او تعریف شده و یک همچین تعریفی دیدم که راسته، این درسته. و همینطور نسبت به سایر افراد، حالا این دو قسمش بود. ببینید هر شخصی دارای وجدانی است، اون وجدان از دست نمیره، گرچه فرد خلافی باشه، فرد خلافی باشه و کارش کار خلاف باشه، مسیر زندگی، ولی اون ته دلش حق رو میفهمه. چرا معاویه وقتی که حجر ابن عدی رفت در شام و از امیرالمؤمنین تعریف کرد بعد از شهادت امیرالمؤمنین، اشک از چشمانش شروع کرد به آمدن؟ چرا؟ این معاویه آدم خبیثه، آدم فاسقه، آدم حقبازه، هر چی شما بگید سزاوار هست. چرا این اشک آمد؟ این هنرپیشه نبود معاویه، اون امرو آز هنرپیشه، اون آدمه، اونم بازم چیز بود، اون به جای خودش از امیرالمومنین یاد میکرد. مأمون خلیفه عباسی چرا از امام رضا یاد میکرد و گریه میکرد و حتی بعض از اوقات مجالس عزا برای امام حسین درست برای امام رضا درست میکرد که شخص بیاد و روزه بخونه، روزه امام رضا بخونه، خودش امام رضا رو کشته ولی وجدانش رو که نتونسته بکشه، وجدان همراهشه، اون وجدان پدرش رو در میاره، هر ساعتی داره اون وجدان او را به قتل میرسانه، هر لحظه‌ای داره این وجدانی که در خدا در نفس انسان قرار داده، اون فطرت معبای در نفس، اون فطرت ذخیره‌ای که به عنوان ذخیره الهی است و اون را قرار داده خدا، گفته به جایی که من بیام من به تو بگم که راست بگو، من اون کلام خودم را تو دلت نهادینه کردم، حک کردم، ممزوج کردم، ترکیب کردم این صداقت را، به جای اینکه من بیام و بهت بگم ای بشر دوپا دروغ نگو به مردم، ها، به جای اون آمدم قبه این دروغ را در نفس تو و در ذهن تو حک کردم. بسیار خوب، پس من حضور دارم، من خدای متعال با این صفات جلالیه و جمالیه خود در نفس تو به عنوان فطرت حضور دارم، پس هر کسی خدا در او حضور داره. چرا معاویه گریه میکرد؟ چرا وقتی کلام امیرالمومنین بعد از شهادت پیش معاویه زده میشد اشک میامد؟ چون فطرت داره، حق بازی های خودشو در نظر میگیره، اون صفا و صدق و حریت و آزادی و لوتی منشی علی را داره نظر میگیره، با همدیگه مقایسه میکنه، وجدان آتشش میزنه نمیذاره بمونه. چرا مأمون وقتی که اسم امام رضا را می آمد اشک از چشمانش می آمد؟ به خاطر اینکه پدر سوختگی های خودشو داره در نظر می گیره، به خاطر اینکه اون کلک و حق بازی و کشتن امام را داره در نظر می گیره، به خاطر اینکه خون بی گناه را بر زمین ریخت داره در نظر می گیره، این رو میاد در نظر می گیره، اون وقت با این صفای امام رضا، با این محبت امام رضا، با این عشق امام رضا، با این مراتب امام رضا، با این خلوص امام رضا داغون میشه، نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه این موقعیت را در کنار هم قرار بده. خب درست شد؟ حالا اگر امیرالمؤمنین با معاویه در جنگ صفین همان میکرد که معاویه با علی کرد، باز اشک از چشمای معاویه می آمد؟ اگر امیرالمؤمنین به حرف مغیرت ابن شعبه گوش میداد و با معاویه سیاست بازی میکرد، یعنی کلک و حقه، با معاویه به حقه و کلک رفتار میکرد و بعد به واسطه حقه و کلک بر معاویه سوار میشد. عرض کردم دیگه در مجالس عنوان تا حدودی راجع به این قضیه صحبت هایی شده. اگر این کارو میکرد 10 سال 5 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، 4 سال 3 سال 2 سال وقتی که اسم امیرالمؤمنین میومد باز اشک میومد، نه بابا این علی هم مثل خودمونه، علی هم مثل خودمونه، ولی ما غلبه کردیم، اون اومد با ما خلاصه مسافی بده و خلاصه با همون ترفندهای ما اومد جلو، با همون ترفندهای ما اومد جلو. منتها خب دیگه بالاخره دیگه ما اینجوریم دیگه، ما بالاخره ما زدیم رو دستش و این اشکی که از چشمهای معاویه میاد میدونید برای چی میاد؟ برای صداقت امیرالمؤمنین این اشک میاد، برای صفای امیرالمؤمنین میاد و تا دم مردن رها نمی کند او را، نمی کنه. تا دم مردن علی راست بود، علی درست بود، کار علی درست بود. من این کار کردم، او این کار کرد، من این اقدامو کردم، اون این اقدامو کرد، من اینجا دروغ گفتم، اون در مقابل من راست گفت، میتونست دروغ بگه ببره غلبه کنه، ولی نکرد. وقتی که من صفین رو گرفتم جلوی نهر آب و نذاشتم لشکر علی بیاد، اومد غلبه کرد، آمد و ما را پس زد، زد کنار و بلندشیم بیاید همه تون بخواید آب، آب خداست، داره تو نهر آب داره میاد، حیوانا چه گناهی کردن؟ ما بیایم جلوی اونا رو بگیریم، اسب و بیچاره و شما، شما فریب خورده ها، شما کسانی که در جهل هستید، بیاید آبتون رو بخورید، هر وقت شمشیر به رومون کشیدید ما میایم دفاع می، چرا آبو ببندی؟ ببینید این رو میگن مردانگی. این مردانگی یعنی تا دنیا دنیاست باید به این نگاه کرد، باید به این روش امیرالمؤمنین نگاه کرد و انسان خودش را با او باید تطبیق بدهد. به پایین تر از اون نگاه کنی باختیم، نه فقط امیرالمؤمنین و سلام. ما میایم اون روش را کنار میذاریم. چرا کنار میذاریم؟ چون خیال میکنیم ما یه پای قضیه ایم، خیال میکنیم ما کاره ای هستیم، نیست، خیال میکنیم ما کاره ای هستیم، با اون روش نمیتونیم پیش ببریم، اون وقت مجبور میشیم ترفند رو عوض کنیم. مرحوم آقام فرمودن ترفند رو عوض میکنی اونا بالا دست رو دارن. چی میشه قضیه؟ هیچی، اونا میرن بالا ما میکنیم زیر. چرا؟ ما که نباید این کارا رو بکنیم، ما باید ببینیم امیرالمؤمنین چی کار کرد، ما هم همون کار بکنیم. تموم شد، باختیم باختیم، نباختیم نباختیم. امیرالمؤمنین به حسب ظاهر در جنگ صفین باخت، شوخی نداریم، باخت دیگه. باخت یعنی چی؟ یعنی اون کلک امرؤاس اومد غلبه کرد، کلک زد دیگه. امرؤاسی که شمشیر امیرالمؤمنین رفت بالا که بیاد بخوره تو سر، شلوارش کشید پایین. همین. عجب، ما عجب موقع شناس هم بودا. چه نکته سنج. چقدر ایشان نکته سنج بود و چقدر موقع شناس و چه شناس بود این جناب امرؤاس. خیلی امیرالمؤمنین اومد بزنه این کارو کرد. اگر عرض کردم خدمتتون، اگر امیرالمؤمنین تمام جنگ صفین زیر سر امرؤاس بود، معاویه کاری نبود. اگر امیرالمؤمنین، اگه ما بودیم همون موقع میگفتیم چی؟ با شلوارت میکشی پایین، میزنم به همون جایی که شلوار به جایی که تو سرت بزنم. حالا که داری به من کلک میزنی، حالا که داری حالا یک شلواری نشونت بدم که دیگه به یاد دوران شیرخوردگیت بیافتی، خیال کردی. ولی امیرالمومنین این کار نکرد، تا رفت شمشیر بالا این عمل رو انجام بده، حیای امیرالمومنین اومد جلوی چشمش، شرم امیرالمومنین اومد جلوی چشمش، بزرگواری و کرامت امیرالمومنین، عجز این بدبخت، این عجز دیگه وقتی که این کار میکنه یعنی آخرین ترفند منه، این دیگه آخر خطه، این ویلا هر کاری میکرد این منطقه. خب چون شیطان برش چیزه، این عمل رو به عنوان وسیله گفته ما پیشکش کنیم به اینجا، درست شد. اینو بین این عجزی که این فرد در این حالت، این عجز مهمه، اون مسئله عجز. و الا اگه در همون موقع همون امرو از دستشو میبرد بالا، به جای اینکه بابا شهوتو بکشی پایین، دست تو ببر بالا، چرا حالا این کار بکنی بی همه چی، درست همون موقعی که اگه دستشو میبرد بالا، امیرالمومنین صاف نگه، به جان خودش قسم، اگر اون موقع دستشو میبرد بالا و بعدم میرفت بقیه بازیاشو در میآورد، نه اینکه بیاد، همون موقع هم شمشیر میزنه، دست تو بردی بالا، من به کسی شمشیر میزنم که او داره شمشیر میزنه، کسی که دست شویره بالا نه. این مکتب امیرالمومنینه، در عینی که امیرالمومنین یقین دارد، یقین دارد، من یقین دارم چه برسه به او، یقین دارد اگر این فرد را از بین ببرد جنگ تمامه دیگه، جنگ تمامه دیگه، ما 18 ما اینجا داریم چیکار میکنیم، از کوفه بلند شدیم 300 فرسخ اومدیم به طرف شام، 150 فرسخ آمدیم به طرف شام، برای چی؟ واسه همین الان دیگه، واسه همین لحظه. میگم من یقین دارم، حالا چه بسه اون یقین نداره. امیرالمومنین میدونه اگر این شمشیر رو بیاره پایین جنگ تمامه، میگه نه. چرا؟ امیرالمومنین میگه کرامت انسان بالاتر از بردن ظاهری در جنگ، کرامت انسان، شرم و حیا، رعایت موازین و رعایت ارزش‌ها و رعایت ملکات حسنه و رعایت اون موادع الهی و ودایع الهی، اون چیزی که ودیعه گذاشته شده، رعایت اونها بر غلبه بر این امور ظاهری مقدم است. این حرف رو کسی میفهمه که نفسش تعلقی به عالم دنیا نداشته باشه. خیلی عجیبه، خیلی این مسئله عجیبه، خیلی این قضیه عجیبه که الان امیرالمومنین مگه فقط خودش تنهاست؟ اگر بگیم خودش تنها بود، خب خودت میدونی اون که چه میکنه. یک لشکر از کوفه بلند کردی آوردی به صفین، جواب اون یه لشکری که از کوفه آوردی چی میدی؟ جواب این خانواده هایی که شوهرشون در این جنگ صفین به شهادت رسیدن رو چی میخوای بدی؟ جواب اونایی که بعد میخوان بیان چی بدی؟ جواب اونایی که تو شامن چه میخوای بدی؟ جواب حکومت اسلامو چی میخوای بدی؟ فقط قضیه خود تنها که نیست، تمام کشور اسلام، تمام مملکت اسلام به همین یه ضربه تو بستگی داره، الان به همین یه ضربه بستگی داره. چرا نمیزنی؟ چرا نمیزنی و کارو تموم کنی؟ چرا؟ حضرت میخواد اینه بگه، اگر من الان این را بزنم پس این ملت‌هایی که تا روز قیامت خواهند آمد چه اسوه و روشی را در جلوی خودشون قرار بدن؟ کدام روش را؟ به چه ارزش‌هایی فکر کنن و زندگیشون رو بر چه پایه بذارن اگر من این کارو بکنم؟ میدونید امیرالمومنین تا قیامت و فکرشو کرده. من اگر الان بیام با این ضربه که بر حقم هست، امر و آس فلان پدر سوخته همه این بساط زیر سر همین امر و آس، و اگر بزنم تمامه و کلک معاویه هم کند دست و فلان و حکومتم حکومت اسلام دیگه. امیرالمومنین که نمیره حکومت حق بازی و نفاق و آدم کشی را بندازه، نه میره حکومت امیرالمومنین حکومت اسلام است و اونم اسلام اسلام امیرالمومنینی، نه اسلام بنده، اون را میخواد انجام بده. ولی امیرالمومنین میفرماید که من علی که باید اسوه باشم برای هر فردی که بعد از من میاد و میخواد به سیره من عمل کنه. علا ولکل معموم اماما یقتدی به و یستضیع به نوره، داریم درباریه علا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به قدرت، در اون نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف در بصره می نویسد حضرت می فرماید من علی اسوه هستم، الگو هستم برای این نسل و نسلهایی که خواهد آمد تا قیام قائم من. من علی اون قائم من وقتی که فرزندم میاد، اون چرا که من در دل داشتم اون را به منصه ظهور میرساند، اون را میاد در خارج محقق میکنه، تکوین میکنه، تکون بهش میده. من علی که میخواهم اسوه باشم برای همه آزاد مردان جهان، برای همه یهودی ها، برای همه نصرانی ها، برای همه بیدین ها، برای همه مسلمان ها، برای همه شیعیان من علی را میخوان نگاه کنن، من نباید شمشیر را بیارم پایین الان، چون این اظهار عجز کرده. این یه قسمته و الا امیرالمومنین نگاه به این نداره. اگر امیرالمومنین حتی اگر کسی هم بعد از او هم نمی آمد، یه نفر بود تو دنیا عمرو عاص، اونم یکی بود مثل امیرالمومنین، کسی هم اگر نبود اونم همین کارو میکرد. یعنی امیرالمومنین اینو به شما بگم، در اون قضیه‌ای که اتفاق افتاد اگر بداند که این کاری که الان با این امر و عاص داره انجام میده باعث میشود که فردا این امر و عاص بیاد در یک واقعه غافلگیرانه، اون حضرت را به شهادت برسانه، امیرالمومنین شمشیر را بر سر او نمیاره، به جان خودش قسم که نمیاره. حالا کاری هم اصلا به نسل‌های بعدی هم نداریم، اصلا فرض میکنیم که اصلا کسی نیست. اصل این عمل در نظام فطری امیرالمؤمنین به این نحو تجسم پیدا کرده، نفس این عمل، چه حالا نسلهای بعدی و افراد بعدی بخوان بیان یا افراد بعدی نخوان بیان، به او کاری نداره. این عمل در این موقع از من چه نحوه باید تحقق پیدا بکنه؟ گرچه قطع دارد اگر این عمل را انجام ند، فردا همین پدر سوخته، فردا همین این در یک عمل غافلگیرانه با تیر میزنه و خودش را به قتل میرسانه. برسونه این عمل را من انجام نمیدم. این فرد میشه اسوه. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این همینه دیگه، ائمه ما به خاطر این اسوه، یعنی فعل ائمه علیهم السلام در هر وزانی از وزان مراتب کثرت، چه در مرتبه شخصی، چه در مرتبه عائلی، چه در مرتبه اجتماعی، چه روی سر کار باشن، چه سر کار نباشن، چه حاکم باشن، چه نباشن، چه دوست باشه، چه دشمن باشه، یک. این تکان نمیخوره، این میزان از جای خود حرکت نمی کند. درست شد؟ خب ما یه همچنین اسوه‌ای داریم، وقت داریم کجا میریم؟ کجا داریم میریم؟ ما که یه همچین اسوه‌هایی داریم کجا میریم؟ پس بنابراین نظام فطرت در دنیا، این نظام واحد است و در این قضیه هیچ فرقی نمی کنه. تفاهم افراد همه یکسان هستند. امیرالمومنین علیه السلام میگه راست بگو، به دشمنت راست بگو، گرچه یک ساعت دیگر به تو خیانت میکند، تو الان باید راست بگی. خیانت میکنه اونم یه ساعت دیگه است. پرونده یک ساعت دیگه با پرونده الان خیلی مسئله دقیقه. پرونده یک ساعت دیگه و فایلش با فایل الان دو فایله. الان بعد بگو، الان ازت میپرسه آقا شما این کارو کردی؟ اگر نکردی باید بگی نکردم. نمیتونی بگی کردی، نمیتونی بگی. اون روایتی که از رسول خدا هست که میفرماید کل مولود یولد علی الفطره، اون حکایت از همین مسئله دارد. هر مولودی بر اساس فطرت، بر اون اساس خلق میشه. ثم ابواه یهودانه و نصرانه و یمجسانه، پدر و مادرن که از بین میبرنش، یا یهودیش میکنن یا نصرانی یا مجوسی یا بیدین لامذهب، یعنی پدر مادر، یعنی شرایط اجتماعی، محیط اطراف. خود اون بچه هنگام تولد با خودش اون ودای الهی رو هم میاره، همراه باهاش هم میاد. وقتی که بچه به دنیا میاد در همراهش یه پروندم که شما و ما نمیبینیم، زمیمه از شکم مادر در آمده بغلش، منتها ما نمیبینیم، حلال زاده میبینه. گفت اینایی که چیزم حلال زاده، مقصودم اونایی که چشمشون باز شده، ذهنتون چای دیگه نه. بغل این بچه‌ای که آمده یه پروندم باهاش آمده، اون پرونده زمیمه اینه. تو اون پرونده چیه؟ دستورالعمل‌هایی که خدا اون دستورالعمل به این بچه داده، توی عبد من و مخلوق من در این دنیا طبق این دستور باید عمل کنی. اون زمیمه شده. غیر از اون پرونده بیمارستانی که روز و فلان و زایمان طبیعی و سزارین و نمیدونم از این بازی ها و چند روز مونده و آی سی او و تو نمیدونم سی سی او و می سی او و نم فلان از اون چیزا و نحوه معالجه و داروهایی که داده شده و اینهایی که نوشتن، به اون غیر از اون پرونده یه پرونده دیگه هم هست که اونم پرستارا و نرسا و بقیه اونا رو هم نمیبینن، فقط اونایی که چشمشون باز شده اونها میان اینا رو میبینن. اون پرونده دستورالعملی که تو باید عمل بکنی تا این مسیر عبور از نفس را طی کنی و به اون معرفت من که تکامل وجودی توست برسی، اون تو این پرونده، تو این پرونده هست. راستی واجب است، دروغ حرام است، عدالت واجب است، نفاق حرام است، رعایت امانت واجب است، نوع دوستی واجب است، نظر وحدت به همه، دستگیری فقرا، فلان فلان فلان، تمام اون چرا که یک فرد باید در این دنیا انجام بده، اون تو این پروندهش نوشته شده، تو این مسئله آورده شده. و خوشا به حال کسانی که مو به مو، سطر به سطر نگاه میکنن، هر روز که میخوان از خونه در بیان یه نگاه به اون صحیفه اعمالشون میکنن، به اون صحیفه وجودی نفس که این ودایع در آن صحیفه وجودی قرار گرفته یک نگاه بکنند و همراه با اون نظره بیان در این برن در اجتماع و برن در میان افراد با اون وضعیت برن. درست؟ مرحوم آقا میفرمودند در نظامی که ما میخواییم برپا کنیم در اون انقلاب سنه 42، در اون نظام دروغ راه ندارد. ببینید چقدر این مرد بزرگ بود، چقدر اصلا چی بودن، یعنی اونها چی بودن دیگه. برای همین دیگه مسائل به جور دیگری شد، قضایا به نحو دیگری پیش رفت و ایشون هم بالاخره جدا شدن. خب صحبت در این بود که این واقعه، این به اصطلاح حقایق خارجیه، این حقایق خارجیه قابل انکار نیست. نه ما میتوانیم اونها را انکار کنیم و نه امام علیه السلام، هیچ کدام نمیتوانیم. مثلا فرض بکنیم که امام علیه السلام الان شبه، امام سجاد بفرماید که خدا یا الان روز است، من گرچه الان شب میبینم، این کار چیه؟ خلافه، این حرامه، دروغ حرامه. امام نمیاد بگی که الان روزه، الان شبه، چون خورشید الان غائب شده، در پشت ما قرار گرفته و الان برای ما فضا ظلمانیست، الان شبه. روز امام سجاد بفرماید که خدا یا الان شبه، در واقع روزه. انکار یک واقعیت خارج که در خارج انجام گرفته است، امام علیه السلام، افراد عادی که هیچ، حتی امام علیه السلام دیگه چه برسه به امام، امام نمیتونه انکار بکنه. این چرا؟ چون انکار یک واقعه فیزیکی حقیقت تعین خارجی است، اون قابل انکار نیست. پریشب عرض کردم امام بفرماید که پدر من حسین ابن علی نیست، پدر من یکی دیگه است، امام یه همچه حرفی رو نمیزنه، نه در دعای ابی حمزه و نه در غیر دعا، در صحیفه سجادیه، نه هیچ کدوم. شما تا حالا دیدید که امام، فرض کنید که حضرت سجاد بفرماید که ای خدا پدر من، فرض کنید که حسین ابن علی نیست و به اصطلاح کسی دیگه است و اشتباه، حضرت میگه من گناه کردم، حضرت میگه من به گناهان خودم اعتراف میکنم، حضرت میگه اگر من گناه بکنم من بدنم به لعشه میفته و فلان، ولی نمیاد حضرت یک واقعیت خارجی را انکار بکنه. اگر حضرت از منزلش بیرون رفته باشه نمیاد در دعای ابی حمزه بگه خدایا من امروز در منزل بودم و از منزلم خارج نشدم. چرا؟ این دروغه. خارج شدی، شما از منزل خارج شدید، از منزل خارج شدید، رفتید بازار با فلان کس برخورد کردید، چیز خریدید، بعد سبزی خریدید آوردید در منزل. خب خدایا من امروز سبزی نخریدم، نه خریدید دیگه، خدایا من امروز میوه نخریدم، خدایا من با رفیق فلان شخص ملاقات نکردم، خدایا من این کارو نکردم. اعمالی که در خارج انجام گرفته است به عنوان نفس اون عمل را امام نمیتواند انکار کنه. چرا؟ چون این واقعه خارجی است. پس اینی که امام علیه السلام می فرماید اذا رأیت مولای الذنوبی فزعت، دیگه مطلب رو جمعش بکنم انشاءالله که اگر نتونستیم برای باز هم، چون فردا شب احتمال بعید شاید نباشم و بعدم در شب یک شنبه هم که خب اگر مشخص نشه در شب یک شنبه دیده نشه که خب به اصطلاح مجلس هست و به اصطلاح صحبت هم اگر خدا بخواد لول البدا هست، و اگر خب مشخص بشه که شب عیده اون وقت دیگه صورت دیگری پیدا میکنه. وقتی که امام میفرماید اذا رأیت مولای الذنوبی فزعت، وقتی که نگاه به گناهانم بکنم مرا وحشت میگیرد، منظور امام این است که آیا من دست کردم در جیبم و پول در آوردم و به عنوان رشوه به اون قاضی رشوه دادم؟ این منظور؟ امام که این کارو نکرده، نمیتونه بگه. پس این نیست. نفس اون عمل خارجی، نفس اون عمل خارجی گفتیم اگر امام انجام داده نمیتونه بگه ندادم، و اگر انجام نداده نمیتونه بگه دادم، خود اون عمل خارجی. ولی امام میگه من این کارو کردم، من رشوه دادم، من به گناهام رشوه دادم، برای رسیدن به گناه رشوه دادم، برای رسیدن به منویات خودم، منویات شیطانی رشوه دادم، من بر مولای خودم جرأت ورزیدم، تجری بر مولا کردم. تجری بر مولا چگونه است؟ انسان در مقابل پروردگار بایستد و خلاف رضای الهی را انجام بده. حضرت میگه من این کارو کردم، انا الذی علی سید هجترا، من نسبت به آقا و مولای خودم جرأت ورزیدم، جسارت کردم، در مقابل او عرض اندام کردم با دست زدن به گناهان. انا الذی عصیتو جبار السما، من گناه را انجام دادم، گناه جبار آسمان را انجام دادم. انا الذی اعطیتو علی المعاصی الجلیلت الرشا. خب این گناهی که امام داره الان اینطور میفرماید، ما میریم در خانه امام سجاد را میزنیم، میگیم بیا ابن رسول الله، من که باید بگم یا جدا شما هم که همینطور، بالاخره همه فرزندان ائمه هستیم دیگه، میگم که یا جدا ما از شما یه سوال داریم، مسئلتون. خب میگه بگو ببینم چه اومدی حالا صبح اوله وقت اومدی سراغ ما، مسئلتون. میگیم که یا جدا شما که دارید در اینجا به خدا عرض می کنید انا الذی اعطیتو علی المعاصی الجلیلت الرشا، من برای رسیدن به گناهان رشوه دادم به قاضی و به اون حاکم جور و ظالم رشوه دادم و به اون شخص معدی و اون شخصی که خلاصه را میندازه این مأمور گمرک و فلان از این بازی ها من دادم. خب شما کی این کار کردید؟ شما که اصلا جنسی رو وارد کشور نکردید تا اینکه، یا از این بندرهایی که یواشکی رد میکنن داریم نداریم چیزایی میگن، یا اینکه فرض بکنید رد میشه، خلاصه مسائل حل و فصل میشه، یه زیر میزی، رو میزی، وسط میزی، از این خلاصه مسائلی که هست و خیلی راحت قضا یا حل و فصل میشه، شما که اصلا جنسی وارد نکردی بابا، تو خونه شما دو تا شیشم پیدا نمیشه، دو تا فرشم پیدا نمیشه که حالا بخوای جنس وارد کرده باشه، پس این چیه قضیه؟ خب یه چیز دیگه، مسئلتون. شما که میگه عرضه میدارید انا الذی علی سید هجترا، خب ما که از شما یک ترک اولا هم ندیدیم، چه برسه به اینکه حالا بخوای دروغ گفته باشید، بخواد کار خلاف کرده باشید. این چگونه است؟ امام در اینجا نمیتواند بگوید من آمدم دیروز رفتم پیش این حاکم شهر و به او رشوه دادم، تا اینکه چرا؟ چون این کارو نکرده. این نمیتونه این کار، این حرفو امام نمیتونه بزنه، چون انجام نکرده، تو خونه بوده، ما هم تو خونه بودیم، پیشش بودیم، فرض بکنید که دید نه حضرت تو منزل بوده، از جای خودش هم تکان نخورده. نمیتونه حضرت بگه من این حرف دروغ را زدم و این عمل خلاف را انجام دادم، فلان شخص آمد از من سوالی کرد و من خلاف او را گفتم، چون همچنان این شخص دیروز نیومده تو خونه تا اینکه امام این حرف را بزنه. درست شد؟ پس تا اینجا روشن شد نفس عمل خارجی، اون نفس عمل خارجی اگر امام انجام نداده نمیتونه بگه من انجام دادم، روز را بگه شب است نمیتونه بگه، شب بگه روزه نمیتونه بگه، فلان شخص در منزلش آمده بگه نیامد نمیتونه بگه، نیامده بگه آمد نمیتونه بگه، این میشه نفس عمل خارجی، که به این نفس عمل خارجی ما گناه نمیگیم. یا عملی میگیم در خارج، یا عملی شخص در یه کاری در خارج انجام گرفته. گناه را گفتیم چیست؟ گناه عبارت است از همون نیت فاسد و نیت خلافی که اون نیت خلاف موجب اون عمل خارج است. دایی اون عمل خارج اون نیت است، علت و سبب اون عمل خارج اون نیت است. مقصد برای و علت غایه برای اون عمل فیزیکی خارجی و اون حادثه خارجی همون جنبه نفسانی و اون جنبه ذهنی به اصطلاح اون شخص فاعل است. اون مسئله، اون علت برای گناه است. اون یا انسان به واسطه اون نیت به اون عمل خارجی میرسد و اون عمل رو انجام میده، یا اینکه میخواد بره انجام بده به واسطه یه موانعی نمیتوانه انجام بده. در هر دو حال خود اون نیت انجام دادن، قصد انجام دادن، ذهنیتی که هست برای شخص میخواد انجام بده، غایتی را که در نظر میگیره برای یک فعل خارجی، تمام اونها گناه روی او برمیگرده، ثواب روی اون برمیگرده. به هیچ وجه من الوجوه یک در هزار حتی نسبت به اون عمل خارجی خدا با ما کاری نداره، هیچ اصلا کاری نداره. انگار نه انگار ما اصلا کاری در خارج انجام دادیم، انگار قضیه و مسئله در خارج انجام گرفته. لذا اینجاست که ما میبینیم در آیات قرآن وارد است که در اون مسئله‌ای که خود مرحوم آقا هم توضیحاتش رو دادن، نمیدونم در کجا رفقا خودشون ببینن در کدام قسمت هست، معاد شناسی امام شناسی نمیدونم کجا هست، که در اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، در اونجا باید این نحوه توضیح داده بشه. وقتی که یه شخص خاطی و یه شخص لغزشکار در عالم جهل و نادانی دچار خطا و لغزش می شود و بعد پشیمان می شه و از اون مرتبه عبور می کنه و نفس خود را تخلیه می کند و نفس خود را تحلیه می کند و نفس خود را به همون مراتب نورانی منور می کند، وقتی که از اونجا می خواهد عبور کند، آیا اون کدورت گناهی که تا به حال در نفس خود به واسطه عدم توبه بود، اون کدورت گناه باقی است یا نه؟ اون کدورت گناه نیست، اون کدورت گناه را دیگر نمی بیند. بسیاری از افراد، من از عده‌ای شنیدم از افراد و دوستان، که وقتی که مرحوم آقا به اونها دستور توبه میدادن و همینطور بعدها هم حتی براشون یک همچین مسئله پیش می آمد، که می گفتن وقتی که ما این دستور را انجام دادیم اصلا احساس کردیم ما گناه نکردیم، اصلا هیچ، هرچی به خودش مراجعه می کنه، من چی شدم؟ من گناه کردم؟ من تالا خب مگه گناه نمی کردم؟ مگه تالا خطا نمی کردم؟ ولی هرچه به خودش مراجعه می کنه دیگر اون گناه را نمی بیند، دیگر اون لغزش را نمی بیند، دیگر اون کدورت معصیت را که تا به حال زمینه پرونده او شده بود، دیگر اون کدورت را در وجود خود احساس نمی کند. بالاتر از این بعضی ها برای خود من گفتن که ما احساس می کنیم الان اون کارهایی را که قبلا به عنوان گناه انجام دادیم الان نگاه می کنیم اصلا گناه نبوده، چقدر خوب بوده. این یعنی یک حالت همان عمل. این اولائک یبدل الله همینه ها، یبدل الله سیئاتهم حسنات. این عجیبه، نه اینکه خدا میاد یک حسنه از یه جای دیگه میاره میذاره روی پرونده اینها. خب این که یه مطلب دیگری است. آقا اصلا گناه را خدا تبدیل به حسنه میکنه، این چجوری میشه؟ مگر جوهره گناه درش ظلمت نیست؟ جوهره گناه که عرض نیست که به واسطه یه تبدل عرض اون عرض قبل زائل بشود و عرض دیگری بر این موضوع مترتب بشه. جوهر که تغییر پیدا نمی کند. چرا وقتی که خدا می فرماید اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این افرادی که بیان توبه کنن، عبور کنن، توبه نصوح کنن، دست از کار خلاف بردارن، پا در سیر و سلوک ما بگذارند، ما نه تنها گناهان اونها را محو می کنیم که این هیچ، آقا اصلا گناه اون حسن است، دروغ گفته، گناه کرده، ولی ما در این نامه او دروغ او را صدق می نویسیم، عمل خلاف انجام داده، ولی ما در نامه عمل عمل خلاف او را عمل صحیح می نویسیم و آثاری که بر این عمل صحیح مترتب است، نه فقط صحیحه، آثار نورانی که برش مترتبه. این آدم را آقا گیج میکنه این آیه، که این رحمت خدا تا چه حد رفته؟ تصورش کردید؟ تا چه حد رفته؟ عمل خلافی را که قبلا من انجام دادم خدا داره ثواب به پای من مینویسه. اصلا آدم نمیتونه فکرشو بکنه. خدا یا تو هم اینجوری هستی؟ ما نمیشناختیمه. بی خود نبود بایزید گفت یا حاجتم رو میدی یا از آن رحمت یک شمعی به این بندگانت بگم که تا قیامت کسی عبادتت نکنه، سراغت نیاد. اینا این چیزا رو میدیدن آقا، این چیزا رو درک. و عجیب این که اینها به بنده میگفتن، میگفتن ما دیدیم تمام کارهای گذشتمون به پامون، اصلا کار صحیحی که ما انجام دادیم، کار درست انجام دادیم، نه اینکه اصلا محو شده. حالا اون محو شده خب یه مرتبه ای، اونا یه مرتبه ای در جای خودش، این بالاتر، خب این بسته به کیفیت حرکت و عبور و اون چیز داره. خدا جوهر رو برمیگردونه، نه تنها عرض، یعنی نفس اون جوهر، که البته این دیگه باز این حرف داره که چطور انسان این جوهر دیگه بر میگرده و مجلس تمام گشت و به آخر رسید، ماه رمضان، ما هنوز اندر خمه، راز رأیت و مولای زنوبی فزر هستیم و نتوانستیم این مسئله. البته انشاءالله اگر توفیق پیدا کردیم و قرار بر این شد که در شب یک شنبه خدمت رفقا باشیم، که خب انشاءالله این مطلب را ادامه می دهیم، و اگر نه انشاءالله در یکی از همین جلساتی که در پیش داریم، چون مسئله نیست که نباید ناتمام بمانه، اون به زنگاه مطلب هنوز گفته نشده، انشاءالله در بعضی از جلساتی که در پیش داریم، حالا دیگه اون دیگه فرصت هست برای به اصطلاح صحبت و اینها، انشاءالله در خدمت رفقا خواهیم بود. از خدا میخواهیم که خداوند ما را به این مفاهیم آشنا کنه، به این مطالب ذهن ما را باز کنه. واقعا ماه رمضانی است که ماه رمضانی بود که در این ماه مبارک خیلی ماه پربرکتی بود واقعا، و چه زود گذشت، واقعا چه زود گذشت، و حسرت انتهای اون بر دل ما باقی ماند. در یک عبارت از رسول خداست که فرمود فإن الشقیة من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. شقی اون کسی است که از رضوان من در این ماه محروم باشه. این دیگه از اوناشه، از اوناست. اینقدر رحمت من واسع است که در اینجا همه را میگیرد. اون وقت ما میبینیم که واقعا بعضی ها شقی هستند، واقعا بعضی ها ظاهرا ماه رمضان درشون تأثیر نکرده و به همون وضعیت هستن. خدایا ما را از اونها قرار نده و از افرادی قرار بده که مشمول فقرات شیرین و بشارت دهنده و وعده دهنده اولیاء توست در این ماه ما را قرار بده و در این دو سه روز باقی مانده از ماه مبارک اگر تتمه ای از نقصان و زلل و خطا و فقد و تمرد و انانیت و تجری بر تو در دل ما باقی مانده باشه، خدایا به برکت انفاس بزرگان و اون اولیا که اصلا نمیدانیم چگونه این ماه را می گذراندند و می گذرانند، به برکت اونها هم ما را مشمول عنایت خودت بگردان. اللهم صل علی محمد.